تنها پس از آنکه مارک در کنسرت نشسته است، بدگمانی در او بیدار می شود و از خود می پرسد که آیا به راستی روش بلیت را برای خودش گرفته بوده است؟ آخر او همونقدر پروای موسیقی دارد که پروای بارانی که بر شیشه های اتاقش ضرب می گیرد. مارک چنان زود رنج است که این اندیشه لذت شب نشینی را به کامش تلخ می کند. اگر کسی دیگر بود، از این کار ممنون روش می شد. مارک از این آزرده است که خود را در حضور او لو داده است. مارک کم کم می اندیشد که روی هم رفته اگر ناگزیر از این کار است، پول گرفتن از سیلوی برایش کمتر مایه خاری است تا قبول هدیه از دیگران. ولی پس از آن امتناع نخواستین، برازنده نخواهد بود که بار دیگر خود تقاضا کند و با آن که از دیشب کیفش یک سر خالی است و قلبش حتی بیش از شکم در پیچ و تاب است، پایداری نشان می دهد. بختش یاری می کند و آن روز عصر، هنگامی که سیلوی با اتومبیل خود می گذرد، با چشمان همچون چشم زاغچه برشاخ درخت نشسته، او را می بیند و صداش می زند. مارک می باید سخت بر خود فشار آورد تا در اتومبیل نجهد و با این همه می جهد، ولی با رضامندی حس می کند که دست کم به هنگام گوش دادن به خاله پرچانش بیدرنگ سر و روی بزرگ منشانه خود را بازیافته است و همین که سیلوی پس از باز گفتن کاروبار خود از حال او جویا می شود و می گوید راستی می دانی برایم پول می بارد؟ می خواهی؟ من زیادی پول دارم. مارک با لحنی هرچه آسوده تر و اندکی هم با خودنمایی پاسخ می دهد اوه راستش اگر تو دلت بخواهد راه خرجش را من پیدا می کنم. سیلوی به او می گوید هی فوزول تو بهتر است برای تفریح بیایی پیش من. ولی جیبهای او را پر از پول می کند. وقتی که مارک می خواهد ببوسدش، سیلوی بالای گونه‌اش را به او نشان می دهد تا بزکش لطمه نبیند. سپس پوزه خواهرزاده را به دو انگشت می فشارد. به نظرش رنگ پریده و اندکی لاغر می نماید، اما خوشگل، با نگاهی آموخته تر، جالب تر. نه، از هنگامی که در چمن رها شده، وقت خود را تلف نکرده است. قول بده که می آیی، ها؟ قول بده. مارک با گستاخی شروبنوار خود می گوید، قول می دهم، پولش را تو پیشکی داده ای. توضیح حاشیه: شروبن از چهره‌های نمایشنامه عروسی فیگارو اثر بومارشه، نمونه تازه جوانان نوبالغ. ادامه متن: سیلوی صورت مارک را که اثر دو انگشتش روی آن مانده است پس می‌زند و خندان می‌گوید هی ناکس تو بیا خواهی دید پولش را من همیشه بعد می‌دهم. مارک منتظر می ماند تا اتومبیل دور شود، آنگاه می رود تا در نخستین رستوران سر راه خود یک تکه گوشت خونچکان ببلعد. آن شب معده چالاکش جای دو وعده غذای از دست رفته را پر می کند و مارک با خود می گوید که ساعتی پیش سیلوی سخت زیبا بود، چه آتشی در چشمها و چه عطری. با این همه مارک در به جا آوردن وعده خود شتابی ندارد. وقتی هم که 15 روز بعد یادآوری معجزی از خاله خود می شنود، خود را به کری می زند. ها، پسر پررو، قرضت چه شد؟ اوه، نه، اگر به این زبان از او طلب کاری کنند، چیزی به دست نخواهد آورد، ولی هر روز و خاصه وقتی که در روزنامه های کوکی، پادشاه عطر می خواند که خاله قشنگش در سالن‌های خود جشنی شاهانه، انواع تفریحات رقص و موسیقی و نمایش برای بانکداران و گردانندگان سیاست همراه مادینه هاشان و گروه متظلمان رکاب از دلقک های عرصه هنر و مطبوعات داده است، در آرزوی آن می سوزد که برود و ببیند. چه زیانی برایش دارد؟ برایش بیش از آن زیان دارد که خواسته باشد نزد خود بدان اعتراف کند. مارک نمی خواهد بدان اعتراف کند و نمی تواند هم از آن بی خبر باشد. می داند که در خطر است. او مانند هرکول جوان بر سر دوراهی است و اگر خود هرکول هم راه دوک و بالین در پیش گرفت، کم احتمال آن هست که یک بچه گمشده پاریسی که در هر پیچ کوچه اونفال او را به خود می خواند راه ترک و استغنا در پیش بگیرد. توضیح حاشیه: هرکول نیمه خدای روم باستان پسر جوپیتر دارای قامت و نیروی فوق العاده که به او 12 هنرنمایی بزرگ نسبت می‌دهند. اومفال شهبانوی لیدی که با هرکول ازدواج کرد اما قبلا وادارش کرد که مانند زنان دوک بریسد. ادامه متن. مارک با چشمان خود لذت و رنج را و آن سربالایی های عمودی را که میباید از آن بالا برود می سنجد و خود را از همان نخستین قدم ها بس خسته احساس می کند. سرش گیج می رود. اندام هایش درد می کند. وارفتگی دامگستری در ساخهایش روان است، مانند همه جوانانی که در پیرامونش هستند، کششی رو به پایین، رو به غرقاب فراموشی در اوست، فراموشی، این نیرومندترین طعمه شهوت، از خود گریختن، از بار وظیفه شانه خالی کردن، که بر من تحمیلش می کند، سرنوشت، این روزگار درنده خو، مگر من خواستم در آن زندگی کنم، به دورش می اندازم. نمی توانم. این سرنوشت خود منم. این تنها خود منم که به خود دستور رفتن به بالا می دهم. ولی چه احتمالی هست که به آن بالا برسم؟ و هنگامی که پس از رنج های فرساینده به آن بالا برسم، فرسوده و تهی گشته از جوهر خیش، چه چیز خواهم یافت؟ و آیا هیچ چیز خواهم یافت؟ یا آنکه در دامنه دیگر این ستیق نکتیز نیستی است؟ نیستی در همه جا و مرگ. این جنگ که میگویند به پایان رسیده است، جنگی که هنوز ادامه دارد، با خطی از گاز خفه کننده بر فضا کمر بسته است. جنگ، واقعیت، یگانه واقعیتی است که بر همه این جوانان تحمیل می شود. همه ایدئولوژی هایی که به انکار آن می پردازند یا که اگر چنین نتوانند به ستایش آن بر می خیزند. بدکارند، چهره هایی در خور سیلی دارند، من بر پوزهشان می کوبم. جنگ اینجاست، در گردن من چنگ فرو برده، نفس گندزایش در بینی من است. من اگر بخواهم زنده بمانم، باید خودم را از چنگ آن به در آرم و بگریزم، یا که از خلالش بگذرم. گذشتن از خلال آن، یعنی دانستن آنچه فراسوی آن است. دانستن، توانستن، آیا میتوان؟ و گریختن شکل دیگری، شکل پستری از دانستن است، دانستن آن که جنگ به شکست انجامیده است. هر که در توانش هست خود را نجات دهد. کسی از طراز مارک ریویر نمیتواند خود را نجات دهد مگر آن که از میان صفوف دشمن بگذرد. گریختن رو به پیش. این را مارک در ته دل تکرار میکند تا از آن مطمئن گردد. ولی آیا از آن مطمئن میشود؟ گرداگرد او جوان و پیر در هزیمتند و پا به گریز میگذارند. هجوم به سوی درهای خروجی، رقص، ورزش، سفر، تریاک، زن، لذت، قمار، فراموشی، گریز، گریز. برای گریز 20 شیوه گوناگون بود و از این 20 دو تا هم نبود که از سر درست کاری اقرار کند که گریز است. می باید بسیار نیرومند بود تا خود را حقیر شمرد و در عین تحقیر خیش جهشی را که رو به زندگی دارد در خود حفظ کرد. شایسته ترینشان مانند آدولف شوالیه دم از پناهگاه هنر و زندگی روز تا می زنند. نخستین سرود شبانی ویرژیل و همچنین دومین سرود، آه، سرمشق نیکوی شکست خورده ای مانند خود ایشان، ویرژیل نرم خوی پس از جنگ، چکام سرای پس از شام مردم آزاران و نوکیسگان، چه طنزی که دانته با آن زمختی خیش دست نرم چنین شبهی را گرفته باشد تا راه نماییش کند. تازه آن سراینده اهل مانتو می توانست در جمله این فراغتها را خدا برای ما فراهم کرده است خود عذری پیش بکشد. توضیح حاشیه. ویرژیل شاعر روم باستان که در نزدیکی شهر مانتو در ایتالیا زاده شده است، به سال 71 الی 19 پیش از میلاد. دانته شاعر ایتالیایی سراینده کمدی الهی، به سال 1265 تا 1321 که در آن مدعی است که به جهان مردگان، برزخ و دوزخ و بهشت راه یافته است. ادامه متن. ولی برای تیتیرها و کوریدونهای جوان امروز هیچ خدا نیامده است. توضیح حاشیه. تیتیر، چوپانی که ویرژیل سرودهای شبانی خود را از زبان او می سراید. ادامه متن. و آنان می باید دچار پندار بسگرانی بوده باشند تا تصور کنند که زیر و رو شدن نزدیک دنیای کهن ایشان را در گوشه دنج خود فراموش خواهد کرد. آری، آنان که سر میز قمار هنر، آنجا که زیبایی‌گرایی عقده شده استاد بازی است و دست‌های سفید، دست‌های ناپاکش مراقب است که مبادا در عمل درگیر شود، مانند مرغ در برابر خطی که از گچ کشیده شود، خود را به خواب می‌زنند و می‌کوشند تا زیر و رو شدن دنیا را فراموش کنند. یا آنان که امیدوارند کانون کهنه خانواده، سقف باستانی سنت‌ها، آن زندگی خانگی و روستایی که صدها سال توانسته است پدرانشان را پناه دهد، باز خواهد توانست در برابر هجوم طوفان از آنان دفاع کند. انگار طوفان‌هایی که در راه است، حتی یک دیوار بزرگ را خواهد گذاشت که برپا بماند. بدا به حال نیزنانی که پیش از معلوم شدن سرنوشت نبرد از میدان کنار می‌گیرند. نتیجه نبرد هرچه باشد، آن که پیروز شود زیر پا خوردشان خواهد کرد و سرودشان با خاک یکسان خواهد شد. ولی شاید همانان در نهان امیدوارند که طوفان منتظر خواهد ماند تا آنان شنبازی خود را به پایان برسانند و آن وقت بیاید و جاروش کند. همین که توانسته باشند از یک چهارم روزی که باقی مانده لذت ببرند برایشان کافی است. آنان زندگی خود را فریب می دهند. پس دست کم گستاخی آن داشته باشند که بی پرده بگویند فردا من دیگر مردم، فردا دیگر دهانی نخواهم داشت، همین یک امروز را دارم، این است که می خورم. ولی آنان می کوشند تا این یا آن توجیه ایدئولوژیکی را هر کدام که باشد برای خود پیدا کنند. برای چه این فریب؟ برای آن که روشنفکرانی که از میدان می گریزند نیاز بدان دارند که این از میدان گریختن را با دلیل و برهان بر خود پنهان بدارند، یا آن که با دلیل و برهان از آن بر خود ببالند. آنان هیچ کاری بی دلیل نمی توانند بکنند. غریزهشان به پای خود راه رفتن را از یاد برده است. بزدل باشند یا دلاور، همواره یک برای چه لازم دارند و کسی که این را بخواهد همیشه پیداش می کند. فراریان سال 1919 هرگز برای در رفتن انگیزه های خردمندانه و عمیق کم نداشتند. مارک کسانی را که می گریزند تحقیر می کند، با چنان شدتی تحقیرشان می کند که این خود ممانعتی در برابر وسوسه گریز خود اوست و چون از پیش ترس آن دارد که نتواند در برابرش ایستادگی کند، برای خود جای پای باقی می گذارد، بدین گونه که سخت گیری خود را متوجه کسانی از فراریان می کند که دروغ می گویند، کسانی که می کوشند تا فرار خود را بیارایند. قانون راستگویی برای این گروه هفت تن چنین است: هر آنچه می خواهی باش، هر چه می خواهی بکن، دلت اگر خواست فرار کن، ولی بگو من فرار می کنم. آنان این را نمی گفتند. حتی این هفت تن کم کم رفتاری دو پهلو در پیش می گرفتند. پیش از همه آدولف شوالیه با دهانی گرد شده یا به زبانی خوش آهنگ وظیفه سازگاری با واقعیت را بهانه می کرد تا به سر ملک و دارایی خود برود. شما ترتیب کارتان را بدهید، من ترتیب کار خودم را می دهم، من واقع بین هستم. واژه‌ای که در آن زمان بر سر همه زبان‌ها بود، این واژه امکان می‌داد که شخص به کارهای خود برسد و در همان حال ادعا کند که خون تازه یک عملگرایی سالم و مردانه سیاسی را در رگ‌های کشور تزریق می‌کند تا بتواند در برابر ایدئولوژی میان توهی نسل‌های گذشته مقاومت ورزد. گرچه ایدئولوژی این نسل‌ها هرگز مردم زرنگ را از افزودن بر ثروت خود مانع نیامده است. ورون و بوشار به مفهوم سرود فضیلت معابانهی که شوالیه در ستایش زندگی روستا سر می داد خوب پی می بردند و با متلک و زخم زبان روزگارش را سیاه می کردند. ولی آنان نیز در کارشان تقلب بود. همه سر و صداهاشان درباره انقلاب بازی بود که از عمل معافشان می داشت. وقتی که آنها در جمع رفیقان ساعتها فریاد می کشیدند و اجتماع را خرد و مردمی کردند وقتی که طرح نیرومند تظاهرات ها را در آینده می ریختند، در واقع با سربازهای سربی بازی می کردند. تنها کسی که وضع زمانه را باز می شناخت بیان که در پی دگرگون جلوه دادنش باشد، همون کسی بود که مارک کمتر از همه انتظار راستی و درستی از او داشت، سنت لوس. او در دانشکده های علوم سیاسی و زبان های شرقی جای خود را برای شغل کنسولی آماده می کرد، ولی بران بود که خود را بسته زنجیر نکند. هیچ پنهان نمی داشت که قصدش گریز است. به جای جستن راه گریز در بیرون ماشین که تسمه ها و پتک هایش زود در چنگ از خواهند گرفت، مدعی بود که آن را در درون خود ماشین خواهد یافت. لانه خود را درست در قلب طوفان بنا کردن و از آنجا بی هیچ پیوندی با هیچ چیز دیدن، شناختن، عمل کردن و لذت بردن. آزاد و روشن بین از بردگی همگانی به در رفتن و در همان حال بی پروا از اغراض فرمانروایان روز بهره کشی کردن و فریبشان دادن. اما بی جاه طلبی و بی سودجویی، در حالی که تنها در پی آنی که این دم را در چنگاری و هرگز نگذاری که آن تو را در چنگ خود بگیرد و همواره آماده ترک آن و ترک زندگی خود باشی. چه اینگونه کسان از همه چیز و از خود وارستند، پشه های رقصان در گرد باد همین دم. لوس به خود زحمت آن نمی داد که اندیشش را برای رفقا که ریشخندش می کردند در بیان آورد. ورون ساده و خشن به او می گفت خودت را می فروشی؟ و بوشار به ورون گفت بدکاره به راه طبیعت خودش می رود. و آدولف پولدار بی اعتنا مانده چیزی نمی گفت و نمی فهمید چگونه می توان در خدمت دولت از آزادی خود دست کشید. مارک هم چیزی نمی گفت، ولی خاموشی او اهانتی در بر نداشت، زیرا تا اندازه دلایل این پسر زیرک و گربه خورا که زحمت دفاع از خیشتن به خود نمی داد حدس می زد. چه فایده داشت؟ اما لوس با آگاهی برکششی که آمیخته با بیزاری مارک به سوی او داشت، با لبخند قشنگ خود که چاله هایی در گونه های او پدید می آورد، آن ستن دیگر را به مارک نشان داده می گفت چه کسی از ما زودتر از همه خیانت خواهد کرد؟ و بیدرنگ دست نوازشگرش را بر دست مارک می نهاد و می گفت ولی تو آخر همه خواهی بود. مارک با قرولون دست خود را کنار می کشید. این ستایش برای او توهینی بود. چشمان لوس او را نوازش می داد. می دانست که مارک نیز تحقیرش می کند، ولی از تحقیر مارک آزرده نمی شد. اهانتی در آن نبود و از آن گروه رفیقان مارک تنها کسی بود که لوس چون این حقی برایش می شناخت، زیرا لوس دریافته بود که او تنها کسی است که راست و درست بازی می کند و تا آخر هم چنین خواهد کرد. بوشار هم شاید، ولی این درستکاری حیوان هیچ برایش جالب نبود. پسر اشرافی خود را تنها هم نوع کسی حس می کرد که مانند خود او هوشی روشن و زیرک داشته باشد، کسی که در او اندیشه زنده از زیر پوست بیرون بزند. مارک هر قدر هم که در منش مخالف و دشمن او بوده باشد اهمیتی نداشت، آنان برابر بودند. مارک نیز همین گونه حس می کرد. می بایست با خشم نزد خود اعتراف کند که سنت لوس از همهشان به او نزدیک تر است. تنها کسی است که به او نزدیک است. می گذاشت که لوس بازویش را بگیرد و چیزهایی را که با هیچ کس در میان نمی نهاد به او بگوید. همه آن سیاست بازی جوان و حیله‌ساز ماکیاولی بر پایه تجربه ناقص و زودرس اما نافذ و به در آمده از اشتباه. و مارک از آن همه براشفته نمی شد. خود او بیش از اندازه و به صورتی فطری با این غریزه های وسوسه‌گر آشنایی داشت. خون آنت در او با خون خانواده بیریسو درآمیخته بود. کسی که مردم را تحقیر می کند، آیا مشروع نیست که آنها و بت‌های بی‌معنایشان را به خدمت خود بگیرد؟ بیریسوها همیشه در این بازی استاد بودند و بس که در این کار تردستند، می توان سوگند خورد که خود فریب آن را می خورند. ولی چون این خطری هیچ در میان نیست، امثال بیرسو می توانند چگونه دست خود را به موقع از آتش بیرون بکشند و چه می گوییم دست؟ همه آنچه را که در مشت گرفتند. اوه، مارک خوب می شناسدشان. آنان را در خون خود دارد چه بسا که سیل دیوانواری در او سر بردارد که نقش ولپون را بازی کند، ولی بد بازی خواهد کرد. توضیح حاشیه: ولپون عنوان نمایشنامه ای از بن جانسون به سال 1615، مظهر پیرمرد خسیس و حیله‌گر. ادامه متن: بیش از اندازه افراط کار است در برابر این خارش که در میانه بازی تحقیر خود را برملا کند، ایستادگی نمی تواند و در پایان پس از زیر پا گذاشتن دیگران خود را لگد مال خواهد کرد. سنت لوز تحقیری درست به اندازه دارد، تحقیری خندان، مهربان، انسانی، همان گونه که خوشایند مردم است، زیرا تحقیر اگر با رعایت آداب و به میزانی معتدل باشد، خوشایند آنان است. قریب تر از همه آن که مارک بر اثر تناقضی که نمیتواند بر خود روشن کند، در ته دل خیش سخت در اندیشه نجات مردم است. او خود نمیخواهد بدان اعتراف کند و هنگامی که لوس آن را به وی میگوید، براشفته میشود، ولی وقتی که لوس طنزبار و مؤدب میافزاید: نه، تو بهتر از هر کسی میتوانی قضاوت بکنی. اگر تو بگویی نه، ما هم همان میگوییم. مارک راستگوتر از آن است که نگوید بله، اما راستی که باید احمق بود. نجات دادن دیگران، آن هم کسی که برای نجات خودش درمانده است، آن هم وقتی که دیگران هیچ پروای آن که شما نجاتشان بدهید ندارند. مارک این نکته را به خوبی لوس می داند، ولی کاری از دستش ساخته نیست. او همین است. این همه نیروهای متضاد سرشت اوست و آنچه از سوی مادر به او رسیده است، شاید خطا باشد ولی به نافش بسته است. و بگذار راست بگوید، بدان دلبستگی دارد. و اگر شاید شرم از آن دارد که در معرض طنز دیگرانش قرار دهد، در نهفت دل خود از آن سرفراز است. سرفرازتر از این خطا تا از حقیقت‌های خلاف آن. این خطا ذوق زندگی به او می‌دهد، چانه‌اش را بالاتر از امواج کفالود نگه می‌دارد. اگر این نباشد، مارک دیگر چیزی جز خود نخواهد داشت. تنها خودش، تنها نفع خودش، شور شناختن، بیشک و شور دیدن، گرفتن و بودن. ولی تنها برای خود، تنها وحشت آور است. می باید از این پسر 20 ساله نیرومندتر بود تا بتوان این بار را بی تشنج بر دوش کشید. لوس آن را بر دوش می کشد، زیرا بدان نمی اندیشد. اندیشه آن را بر خود من می کند. نمی ایستد تا در تحتوی خود بنگرد. می گریزد. رو به سطح می گریزد. مارک امکان گریز در هیچ چیز ندارد، نه در لذت، نه در رنج. مانند آن جزیره های کوچک آتش فشانی که آتش درونی بیرونشان می زند تا که در لرزه جاودانی غرقاب فرو بریزند. تحتوی وجود او از دریا سر بر می آورد. او در تکه زمینی که مین در آن کار گذاشتند سر و پرده زده است و از این روست که چشمانش در بیرون دستی می جوید، دست آدمیان، تا بگیردش. برای آنکه نجاتش دهند، نه. مارک نیک می داند که نباید از ایشان هیچ انتظاری داشته باشد. برای نجات دادن ایشان، اندیشه مسئولیت هست و نیست دیگران، آنگاه هم که می دانیم این پنداری بیش نیست، در همان حالی که تنهایی ما را پر می کند، به سرشت های بخشنده نیروی 10 برابر می دهد. لوس با اغماز به او می گوید: تو نقش خودت را بازی کن، من تماشاگرت می شوم. مارک با تلخ کامی گفت: تماشاگری مثل تو کافیست تا کار نمایش نامه را بسازد. با این همه تماشاگر که لازم داری؟ در این صورت من خودم خواهم بود. من هم تماشاگر، هم بازیگر و هم خود نمایش نامه خواهم بود. خودم می دانم. می دانم که من زمینه یک رویا هستم. لوس نگاهی از سر فهم با او مبادله کرد و تأیید نمود: همین که تو بدانی خودش چیزی هست. این بیش از آن چیزی است که رفقامان در تمام زندگی به آن پی خواهند برد. با این همه آنان گذاشتند که به تظاهرات نخستین یک شنبه آوریل کشانده شوند. جانها در آن روزها زیر فشار شدیدی بود. تبرئه جنایتکارانه قاتل جورس این قتل دوباره در طی ماه مارس بر گونه این جوانان سیلی نواخته است. شیره خشونت همراه شیره بهاری در قلب پاریس سرریز می کند. حتی آرامترین این دانشجویان برهای کوچک مسیحی از پی چوپان مهربان انقلاب بعبع می کنند. حتی شبانان در نغمه های خود برگرد آنها مارش جنگی را در نیها می نوازند. گردان های خود را به صف کنید. توضیح حاشیه: مصرعی است از سرود مارسیز. ادامه متن: حتی آدولف شوالیه که عمل را و بدگویان مدعی بودند که شور و سودا را نیز در مورد خیش جز قلم به دست در برابر جعبه نوشت افزار خود به تصور نمی آورد، تن داد که در صفوف این مردم انبوه که تماس نزدیکشان مایه آزار طبع ظریفش بود جا بگیرد. آری، در این نخستین بار که دست به عمل می زدند، وانمود می کردند که دست به عمل می زنند و امکان داشت که خطری در میان باشد، نمی بایست به نظر رسد که او از زیر بار شانه خالی می کند. بدینسان شش تن از هفت تن که بودند، یکدیگر را در خیابان هانری مارتن میان توده مردمی که شادی می نمودند باز یافتند. تنها روش که از پیش می دانست و برایش یکسان بود در خانه مانده بود. یاد بوده شگرف یک مرده بزرگوار که نه یک بار بلکه 20 میلیون بار شکست خورده بود، شکست خورده در وجود میلیون ها کسان که در جنگ کشته شده بودند، کسانی که مانند او از پشت به نامردی به دست دشمنان به قتل رسیده، از دوستان بزدل نیز خیانت دیده بودند و زیر پیکره نیمتنه جورس شک و دودلی آناتول فرانس تلو تلو می خورد. شوالیه که بازو به بازوی بت داده بود، به راهنمایی غریزه‌ای خطا ناپذیر به سوی آن پیرمرد که حضورش در این جشن عزا بهانه هوش او را مطمئن می‌ساخت، خزیده بود. پیرمرد هم در این دریای آشفته رهگذران که چهره‌ها و فریادهاشان برای او مبهم و دور بود، در برخورد با گل سرخ رخشنده بت از آن شاد بود که می‌توانست چشمان خود را بر دهان او بگذارد. او را همان که بود می دید، شاداب و نرم و تا آنجا که دل بخواهد سبک سر، یعنی سخت مایه آسایش جان. ولی در گروه هایی که بیش از همه تحریک شده بودند، در صف نخست، ورون، قلاده بوشار را که پیوسته او سر می داد گرفته، در کمین لحظه بود که رهاش کند. چند قدم آن سوتر، سنت لوس و مارک در کنار یکدیگر ایستاده اندیشه های طنزبارشان را به هم می گفتند و چیزی از نمایش را از نظر دور نمی داشتند و مارک بیان که خود بداند برای لوس بخشی از نمایش بود، زیرا می دیدش که ناگهان به آهنگ عواطف مردم به تکان می افتاد. او بیهوده مردم را به تلخی ریش خند می کرد. خود در بستر توده ها قنوده بود. لرزه های انبوه مردم به او منتقل می شد. سنت لوس در چهره رفیق خود گاه انقباض ماهیچه ها و گاه شراره های سخت نگاه می دید. با چین بدخواهانهی در پره های بینی، آرواره هایی به هم فشرده و در زیر چانه موج خشمی چسبنده که مارک با آب دهان فرو می برد. برادرانه پیش بینی خطر می کرد و آماده می شد که نگذارد او مرتکب بی احتیاطی شود. گاه هم با یک متلک دور از انتظار کاری میکرد که این بخار در فشار مانده را با گشودن دریچه قهقهی منبسط گرداند. با خود میگفت که یک چنین چهره‌ای افزار سنجش جریان‌های زیردریایی انبوه مردم است. وقوع طوفان چند ثانیه پیشتر در آن خوانده میشد. و ناگهان سنت لوس وزش گرد باد را در آن خواند. پیش از اینکه فرصت بیابد تا در پیرامونشان به چند و چون امر پی ببرد، چند تیر سلاح کمری در رفت. آنارشیست ها با پرچم سیاه گسترده و با چوب و چماق و تکه شکسته های معجرهای چدنی پای درختان به سوی پاسبانان گیشار هجوم بردند. پلیس نیز به سوی آنان تاخت آورد. توضیح حاشیه: گیشار، رئیس وقت پلیس پاریس. ادامه متن: سنتروس و مارک را موج جمعیت با خود برد. در یک لحظه خود را در قلب زد و خورد یافتند و در حالی که پیوسته هل داده می شدند، صد پاسبان ها را شکافته گذشتند. همچنان که می دویدند، برق تیغه های چاقو و چهره های خونالود را می دیدند و در پیشا پیش ایشان، بوشار با کله به شکم یک پاسبان جالوت آسا می کوفت. توضیح حاشیه: جالوت، مردی با قامت قولاسا که داوود با او جنگید و با سنگ فلاخون او را از پا درآورد. ادامه متن. در پایین آمدن از شانزلیزه، گروهشان که از شمارش کاسته شده بود، بار دیگر به صورت ستون درآمد، ولی شوالیه در آن نبود، جیم شده بود. او با موقع شناسی بسیار توانسته بود با دختر همراه خود بر فراز جایگاه آناتول فرانس برود تا جاندار او باشد. در پایین خیابان شاهانه نبردهای تازه‌ای به انتظار تظاهر کنندگان بود. آنان در برابر فزونی شماره دشمن تا به پایداری نداشتند.